ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شبقه شرمنده گرامی، دوشنبه 15 بهمن ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 4 ماه فوریه سال 2019 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و سلام گرم همه ما به همه شما عزیزان. الهی روانجات هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و در صف نخست مهرداد میردامادی است. اجازه بدید که تازه ترین خبرها رو بشنویم.
با سلام به شما شنونده گرامی، شورای اروپا در بیانیه مرتبط با تدابیر اتخاذ شده برای رابطه با ایران ضمن استقبال از متحد ماندن جمهوری اسلامی به مفاد توافق هسته‌ای از فعالیت‌های موشکی، اقدامات خصمانه ایران در خاک برخی کشورهای اروپایی و نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شده است. در این بیانیه ضمن ابراز تأسف از اعمال مجدد تحریم‌ها از سوی ایالات متحده علیه ایران بر تلاش‌های صورت گرفته برای حفظ منافع اقتصادی و دیگر مزایای ایران در توافق هسته‌ای برجام تأکید شده است. بیانیه شورای اروپا ضمن ابراز نگرانی از بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه و نقش ایران در این زمینه، از تأمین نظامی، مالی و سیاسی گروه‌های در لبنان و سوریه انتقاد شده است. عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست میگوید شیرینسازی و انتقال آب دریایی عمان به استانهای مختلف به شرط جانمایی در ساخت آب شیرین کن و رهاسازی پساب آن مشکل و مانع زیست محیطی ندارد. آقای کلانتری در گفتگوی خود با ایرنا تصریح کرد 130 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر ایران در 40 تا 50 سال گذشته به کمتر از 80 میلیارد و مصرف آب از 50 میلیارد متر مکعب به بالای 95 میلیارد متر مکعب رسیده است. پیشتر محمد حسین شریعت مدار، سرپرست مرکز مطالعات آب اتاق ایران گفته بود 50 سال سوء تدبیر باعث شده تا 5 سال تا بروز فاجعه عمومی آب در ایران فاصله داشته باشیم. وضعیت تنش آبی در ایران به اندازه جدی است که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ماه گذشته اظهار داشته بود که در 5 ماه نخست سال 97 دست کم 20 اعتراض و درگیری مرتبط با مسئله آب در ایران وجود داشته. اداره کل اطلاعات استان فارس اعلام کرد با انهدام 3 باند قاچاق 17 میلیون لیتر سوخت کشف شده است. وزارت اطلاعات در بیانیه خود در این باره آورده که 3 باند قاچاق سوخت در شهرستان‌های مرودش، کازرون و لامرد از بین برده شده و در این ارتباط 15 نفر دستگیر شدند. در همین حال فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس از اختصاص سهمیه‌های سوخت برای واحدهایی در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی خبر داد که به گفته او وجود خارجی ندارند. پیشتر کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به تداوم قاچاق سوخت هشدار داده و اظهار داشته بود که در حال حاضر دارای استقلال در تولید بنزین هستیم، اما اگر قاچاق سوخت ادامه پیدا کند ناچار به واردات بنزین خواهیم شد. و صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دو شرط کشورهای اروپایی برای اجرای سازوکار مالی ویژه ایران برای انتقال پول و تجارت را تحقیرآمیز توصیف کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدید. اجازه بدید و بریم و بشنویم گزیده از اون چه دیگر همکاران براتون تدارک دیدم. همزمان با برگزاری دادگاه 8 فعال محیط زیست، یک نماینده مجلس میگوید که شورای عالی امنیت ملی هم فعالیت این فعالان را مصداق جاسوسی ندارست. و ما صادق لاریجانی همان گونه که در خبرها شنیدید میگوید شروط اروپا برای اجرای اینستکس یا همان سازوکار مالی ویژه اروپا برای ایران تحقیرآمیز هستند.
واقعیت این هستش که جمهوری اسلامی در مقابل چیزی که الان ارائه شده حداقل در سطح رسانه‌ای شوکه شده.
و در رئیس جمهوری عراق میگوید آمریکا برای ماندن در عراق با هدف تحت نظر گرفتن ایران از بغداد تقاضای مجوز نکرده است.
واقعیت این است که عراق بر سر یک دوراهی قرار گرفته. بخش اعظم نیروهای سیاسی عراق هم مایل نیستند که کشورشون تبدیل به صحنه برخورد ایران و آمریکا بشه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. وضعیت 8 فعال بازداشتی محیط زیست هنوز بعد از گذشت یک سال مشخص نشده و این افراد همچنان در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. این در حالی است که حتی حق انتخاب وکیل نیز از آنها گرفته شده و مجبور شدند وکلای معرفی شده از سوی قوه قضاییه را برای وکالتشان بپذیرند. شاهین بشیری.
خبرگزاری ایلنا خبر داد که شماری از نمایندگان مجلس از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درخواست کردند که به وضعیت 8 فعال بازداشتی محیط زیست رسیدگی کند. این فعالان به نامهای سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز بیش از یک سال است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. اکنون شماری از نمایندگان با اشاره به برگزاری دادگاه فعالان محیط زیستی از حسن روحانی خواستند با توجه به حساسیت پرونده در جامعه، مجامع بین المللی و حقوق بشری، این فعالان زندانی محیط زیست بتوانند با قواعد حقوقی و با رعایت کامل موازین حقوقی حق انتخاب وکیل مورد نظر خود را داشته باشند. این نمایندگان مجلس همچنین با اشاره به اینکه خانواده فعالان محیط زیست مدتی است درخواست ملاقات با فرزندانشان را دارند، از حسن روحانی خواستند زمان ملاقاتی را برای آنان تعیین کند. روز شنبه دومین جلسه دادگاه این 8 نفر به ریاست قاضی صلواتی در حالی برگزار شد که این افراد از حق انتخاب وکیل محروم بودند و مجبور شدند وکلای معرفی شده از سوی قوه قضاییه را برای وکالت بپذیرند. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع سام رجبی، یکی از متهمان این پرونده، این موضوع را برخلاف قوانین می‌داند و به رادیو فردا گفته است:
بر اساس تفسیر ماده 48 قانون اندازه‌گیری کیفری فقط در دادسرا هستش که اون افراد مجاز به وکالت هستند. بر اساس مفاد قانون اندازه‌گیری کیفری هیچ دادگاهی حق نداره متهمی را از داشتن وکیل مورد نظر و مورد اطمینان خودش محروم بکنه. طبیعتاً حقوقدان‌ها می‌دونن اگر چنین اتفاقی بیفته از نظر قانونی تخلفه.
همزمان با برگزاری این دادگاه، محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی شامگاه یکشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که شورای عالی امنیت ملی نیز فعالیت متهمان محیط زیستی را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است. اظهارات محمود صادقی در حالی است که وزارت اطلاعات هم پیشتر اتهام جاسوسی برای این فعالان محیط زیست را رد کرده بود. با این حال خواهر سام رجبی در صفحه توییتر خود نوشت که نیلوفر بیانی، یکی از متهمان محیط زیستی، روز شنبه در جلسه دادگاه اعلام کرد که تحت فشار و تهدید بازجویان اعتراف کرده است. سایت کلمه نیز گزارش داد گویا تا ماه‌ها مرگ کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و رئیس مؤسسه حیات وحش پارسیان که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه جان سپرد، برای اعترافگیری بیشتر به این زندانیان خبر داده نشده بود. مرگی که اطلاعات سپاه آن را خودکشی اعلام کرده است. در حالی که دولت حسن روحانی و از جمله عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگویند که این افراد جاسوس نیستند، قوه قضاییه و اطلاعات سپاه بر ادعای خود مصرند. به گفته عیسی کلانتری، دوربین هایی که برای رصد یوز پلنگ ها در برخی مکان ها نصب شده بود، حد اکثر برد آنها 50 متر است. اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست، در همین زمینه و با اشاره به سوء تفاهم هایی که ابزار کار فعالان محیط زیست میتواند ایجاد کند، به رادیو فردا میگوید:
فکر میکردم ممکنه حتی در قوه قضاییه کسانی باشند که اینها اطلاع نداشته باشند از نوع فعالیت ما. ما با تعداد زیادی نقشه، تلسکوپ، سپایه، انواع دوربین ها میریم در دل بیابون، نقشه ها روی کاپوت اتومبیل پهن میکنیم، 3 نفر 4 نفر، از دور چیز عجیب و غریبی به نظر بیاد، به خصوص این که مثلا نزدیک یه سایت موشکی و یا نزدیک یه پایگاه نظامی باشه.
قوه قضاییه در ابتدا اتهام فعالان محیط زیست را جاسوسی برای بیگانگان اعلام کرده بود، اما چند ماه بعد اتهام فساد فی‌الارض برای برخی از آنها مطرح شد که حکم صادره برای این اتهام میتواند اعدام باشد. از سوی دیگر گزارش‌ها از بازداشت پوریا سپهوند، کارشناس حیات وحش مؤسسه میراث پارسیان، در روز شنبه 13 بهمن ماه در تهران حکایت می‌کند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. عزیزان بشنوید که صادق عاملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کشورهای اروپایی رو برای اجرای اینستکس یا همون سازوکار مالی ویژه اروپا برای ایران که به منظور انتقال پول و تجارت تنظیم شده رو تحقیر آمیز توصیف کرده. به گزارش تسنیم، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه دو شرط کشورهای اروپایی به گفته او برای پیوستن ایران به FATF و همچنین توافق ایران با مذاکره بر سر برنامه موشکی رو رد کرده و گفته جمهوری اسلامی به بهای باز شدن آبراهی کوچک تن به هر خواسته‌ای نخواهد داد. صادق عاملی لاریجانی در حالی از شروط سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا برای اجرای سازوکار مالی سخن گفته که در متن بیانیه این سه کشور هیچ اشاره‌ای به برنامه موشکی ایران نشده است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، با ما در این باره گفتگو کرده است.
این که آقای صادق لاریجانی اینستکس رو تحقیرآمیز مینامه روایت مشترک جناح مخالف برجام در داخل جمهوری اسلامی از روزنامه کیهان تا نمایندگان اصولگرای مجلس هست. واقعیت هم این هست که متن ارائه شده توسط ترویکای اروپایی با خواسته ها، آرزوها، امیدهای ایران بسیار تفاوت داره. قرار بود کانال مالی باشه، اسمش SPV باشه، چیزی که الان ارائه شده یک شرکت تهاتری حسابداری است، نه کانال مالی. هنوز البته شامل کشورهای ثالث نشده، نه تنها چین و روسیه بلکه هنوز شامل سایر اعضای اروپا به غیر از ترویکا هم نیست. صرفا شامل غذا، دارو، محصولات کشاورزی میشه. چیزهایی که ایران میخواست از جمله صادرات تکنولوژی رو وارد نمیشه. هیچ دسترسی برای ایران به ارز، اسکناس‌ها، دارایی‌های مالیش فراهم نمیکنه و از همه مهمتر فروش نفت ایران رو تضمین نمیکنه که هیچ حتی شامل هم نمیشه. واقعیت این هستش که جمهوری اسلامی در مقابل چیزی که الان ارائه شده حداقل در سطح رسانه‌ای شوکه شده.
آقای مهدوی آزاد، حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن در یک توییت نوشته که در بیانیه این سه کشور اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی به عنوان شرط نیومده بلکه به عنوان انتظاری از ایران آمده که اون هم به علت دخالت سیستم بانکی در پرداخت هاست. از شما بشنویم.
در بیانیه اینستکس 11 بهمن 97 توسط ترویکا خونده شد، هیچ اشاره‌ای به فعالیت‌های موشک ایران نشده. بنابراین این شرطی که آقای صادق لاریجانی میگوید در مورد مسئله موشکی اصلا در اون وجود نداره و این که آقای بعید نژاد میگوید هم درست هست. آمده که از ایران انتظار دارن همه عناصر برنامه FATF رو سریعا اجرا کنه، از ایران خواسته نشده به عنوان یک تحکم حقوقی. منتها اون روی سکه این هستش که آقای لودریان وزیر خارجه فرانسه جمعه 5 بهمن در گفتگو با رسانه‌ها فاش کرد که مذاکرات محرمانه‌ای بین ایران و فرانسه در مورد برنامه موشکی آغاز شده. تهدید کرد که اگر مذاکرات موشکی به نتیجه نرسه پاریس ایران رو تحریم خواهد کرد و از اون طرف مقامات دیگر اروپایی از جمله وزیر خارجه آلمان به صراحت گفتند بدون تصویب لوایح FATF چیزی به نام کانال مالی یا اینستکس وجود خارجی نخواهد داشت. بنابراین این واقعیت این هستش که اروپا در عمل ایران رو موظف کرده و از ایران میخواد چنین چیزهایی رو، هرچند که برای جلوگیری از دادن بهانه حقوقی به صورت رسمی چنین چیزی رو درخواست نکرده و خب مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم به اون چیزی که واقعا باید بدن فکر میکنن ظاهرا.
آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی روز دوشنبه در جریان رأی اعتماد مجلس به وزیر بهداشت جدید کابینش در صحن علنی مجلس حاضر شد و بار دیگه از نمایندگان مجلس خواست تا لوایح FATF رو تصویب کنند، لوایحی که فراز و نشیب‌های زیاد و رفت و آمدهای زیادی رو بین مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت پشت سر گذاشته. حالا با توجه به علاقمندی دولت به تصویب این لوایح و علاقمندی برخی دیگه به عدم تصویب اونها، تحلیل شما از این وضعیت چه هست و چگونه سرنوشتی برای این لوایح متصور هستید؟
حرفای آقای صادق لاریجانی یک آب سرد روی سر مذاکرات ایران و اروپا تا حد زیادی غیر منتظره است، مخصوصا اینکه مجمع تشخیص مصلحت در ماجرای بوای FATF نقش کلیدی داره. در مورد کنوانسیون CFT و بعد کنوانسیون پالرمو همه چشما به مجمع دوخته شده. چیزی که ما قبلا میدونستیم این بود که سران قوا در خرداد ماه تصویب کردند که این چهار لایحه باید تصویب بشه. آقای صادق لاریجانی هم از اونها حمایت میکرد. خود آقای صادق لاریجانی در اولین جلسه مجمع که با ریاست او تشکیل شد هم یکی از لوایح رو به تصویب رسون، تا الان هم حمایت میکرد از اون. چیز دیگری که آقای حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود این بود که ایران از تصویب لوایح FATF به عنوان یک ابزار برای چانه زنی با اروپا استفاده میکنه، یعنی منتظر هست که اروپا کانال مالی رو راه بیاندازه بعدن این لوایح رو تصویب کنه. اگر حرفای آقای صادق لاریجانی رو در امتداد حرفای حشمت الله فلاحت پیشه ببینیم، اتفاق خاصی نیفتاده. او فقط دوره مذاکرات ایران اروپا رو هول میده، دوره اروپا رو میترسونه تا این کانال ابعاد بهتری پیدا کنه. منتها اگر تحلیل یا اخبار غیر رسمی رسانه‌های حکومتی نزدیک به جناح تندرو رو در ساعت‌های گذشته ببینیم که صحبت از این می‌کنن که حاکمیت بدبین هست به این طرح جدید اروپایی و احتمال داره اساساً این لوایح تصویب نشه، اون موقع مسیر تازه‌ای در مقابل ایران باز خواهد شد. عدم تصویب این لوایح FATF به معنی ورود ایران به عرصه تقابل با جامعه جهانی، ورود ایران به عرصه تقابل با اتحادیه اروپا خواهد شد. به معنی این خواهد بود که دونالد ترامپ، محور واشنگتن، تل آویو و ریاض دیگه خیلی تنها نیست و میتونه حتی کم کم از حمایت اروپا هم برخوردار بشه.
صادق آملی لاریجانی از شروط 3 کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا برای سازوکار مالی انتقاد کرده بود و اونها رو تحقیرآمیز خوانده بود، در حالی که در متن اون بیانیه هیچ اشاره‌ای به برنامه موشکی ایران نشده بود. اما امروز دوشنبه شورای اروپا در بیانیه دیگری مرتبط با تدابیر اتخاذ شده برای رابطه با ایران ضمن استقبال از متعهد ماندن ایران به مفاد توافق هسته‌ای، از فعالیت‌های موشکی، اقدامات خصمانه ایران در خاک برخی کشورهای اروپایی و نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کرده. عزیزان، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا بود. بریم از شما بشنویم.
جناب آقای خامنه‌ای، رهبر سیاسی عقیدتی ایران، در صورت رد شدن لوایح FATF و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عملاً قطع روابط مالی و اقتصادی با 180 کشور عضو این کنوانسیون می باشد.
صدا و سیمای رژیم به مناسبت دهه فجر مدام آمار و ارقام تولیدات صنعتی، کشاورزی، تعداد دانشجو و پزشک، مقدار جاده‌ها مربوط به قبل از انقلاب و حال حاضر رو با هم مقایسه میکنه. من اصلا کاری به غلط بودن این مقایسه ندارم، اما پیشنهاد میکنم آمار دانشجوهای زندانی، خبرنگارای زندانی، مخالفین اعدام شده، ترورهای خارج از کشور، تعداد زندانیان سیاسی، دانشجوهای ممنوع التحصیل مربوط به دو رژیم هم با هم مقایسه کنند.
امروز هم متعددا پخش کردید گفتگوها را. از حصار جماعت حصار یه کلمه شنیدم که خیلی دلگیر شده. میگوید در زمان قبل از انقلاب به خاطر کتاب زندانی میکردن، خوشبختانه بعد از انقلاب به خاطر کتاب طرف را اعدام میکردن. بنابرای گفته مهدی خزرعلی، شاهدش هم اونه. با اجازه.
نماز جمعه تهران بی آقای جنتی اصلا معنا مفهوم نداره. من خواهشم این است که ایشونو برگردونین و از خطابه ایشون ما استفاده کنین.
به نظر من در کنفرانس ورشو میخوان کار رژیم ایران رو یه سره کنن. مردم ایران هم باید یه مقداری همراه باشن. 22 بهمن خواهش میکنم هیچکی نره بیرون. اونایی که طرفدار آزادی و پیروزی مملکتمون هستن نرن بیرون.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برهم صالح رئیس جمهوری عراق میگوید آمریکا برای ماندن نیروهایش در عراق با هدف تحت نظر داشتن ایران از بغداد تقاضای مجوز نکرده. این سخنان در واکنش به صحبت‌های روز یکشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد که گفته بود قصد دارد نیروهای آمریکایی را در عراق نگاه دارد تا مراقب ایران باشند. جزئیات بیشتر از رضا ولی‌زاده از رادیو فردا.
روز یکشنبه 14 بهمن دونالد ترامپ در گفتگوی تلویزیونی شبکه CBS آمریکا حضور یافت. در این برنامه از آقای ترامپ پرسیده شد که آیا دلیل حفظ نیروهای آمریکایی در عراق برای این است که امکان حمله به ایران را داشته باشد؟ پاسخ دونالد ترامپ نبود. او گفت یکی از دلایلی که می‌خواهد نیروهای آمریکایی را در عراق حفظ کند این است که تا حدودی ایران را زیر نظر داشته باشد، زیرا به گفته او ایران یک مشکل واقعی است. رئیس جمهوری آمریکا توضیح داد که پایگاهی غیرقابل باور و پرهزینه در عراق ساختند که برای زیر نظر داشتن تمامی بخش‌های به گفته او مشکل ساز خاورمیانه مناسب است. در واکنش به این سخنان دونالد ترامپ، روز دوشنبه برهم صالح رئیس جمهوری عراق در نشستی در بغداد اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا برای این موضوع از عراق اجازه نخواسته و آمریکا نباید در این کشور اولویت‌های خود را دنبال کند. به گزارش رویترز آقای صالح گفته است نیروهای آمریکایی در عراق در قالب توافق دو کشور برای مأموریت ویژه مقابله با تروریسم حضور دارند و بهتر است آنها به همین مأموریت بپردازند. به گفته رئیس جمهوری عراق، داشتن روابط خوب با ایران و دیگر همسایگان از منافع بنیادین عراق است. اما هدف برهم صالح رئیس جمهوری عراق از طرح این سخنان چه بود؟ علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان:
واقعیت این است که عراق بر سر یک دوراهی قرار گرفته. از یک طرف بایستی که موافقت آمریکا رو به هر شکلی هست جذب بکنه. آمریکا هم اونجوری اجازه نمیده به دولت بغداد که هر کاری دلش بخواد بکنه. همینطور که دیدید آقای ترامپ بدون اجازه اونها وارد اونجا شده و هر کاری بخواد بکنه بدون اجازه عراقی ها انجام میده، چون در حقیقت به نوعی هنوز مملکتی است تحت تسلط آمریکایی ها. از طرف دیگه عراق با ایران مرز مشترک داره، رابطه تاریخی داره، رابطه مذهبی داره، به این سادگی هم نمیتونه ایران رو رها بکنه. بنابراین بر سر این دوراهی که آقای برهم صالح قرار گرفته، بایستی یک راه سومی رو انتخاب بکنه. ولی واقعیت این است که از اظهارات گذشته آقای برهم صالح میتونیم برداشت بکنیم که واقعیت این است که به آمریکایی‌ها بیشتر نزدیکه تا به ایران. آمریکایی‌ها هم میخوان هر طوری شده نگذارن هشت و شعبی هایی که در عراق به وسیله ایران امکانات مالیشون فراهم شده، این هشت و شعبی تبدیل چیزی به حزب الله لبنان بشه که تعیین کننده ترین سازمان سیاسی و نظامی لبنان شده. به همین علت همه کشورهای غربی، نه تنها آمریکا، میخوان که نفوذ ایران رو از طریق هشت و شعبی کم بکنن و فکر میکنم که عراق به همین علت به یک منطقه، به یک آوردگاه رقابت‌های جدیدی بین ایران و آمریکا بشه.
به گزارش شبکه المیادین، بلافاصله پس از سخنان روز یکشنبه دونالد ترامپ در مورد هدفش از حفظ نیروهای آمریکایی در عراق به منظور پاییدن ایران، حسن کریم الکعبی نایب رئیس پارلمان عراق در واکنشی تند گفت نیروهای نظامی و مستشاران آمریکایی را از طریق قانون و با اراده ملی از عراق بیرون خواهند کرد. عمار الحکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز در توییتر خود نوشت هرگز نمیپذیرند که عراق به محلی برای تهدید یا حمله به کشورهای همسایه تبدیل شود. و در واکنشی دیگر جعفر حسینی سخنگوی نظامی جنبش حزب الله عراق تهدید کرد که اگر آمریکا تصمیم بگیرد به ایران یا سوریه حمله کند دستهایش را قطع خواهند کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ به صراحت موضوع حمله به ایران را در مصاحبه‌اش رد کرد و گفت هدفش تنها زیر نظر گرفتن ایران است. گروه‌های شبه نظامی در عراق از جمله هشت و شعبی با حمایت مالی و تسلیحاتی ایران و به منظور مبارزه با داعش پا گرفتند و اکنون به گروه‌های با نفوذی تبدیل شدند. با این حال آیا عراق به آوردگاه تازه‌ای برای صحنه مبارزه میان این گروه‌های تحت حمایت ایران و نیروهای آمریکایی تبدیل خواهد شد؟ علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان:
درگیری‌های پراکنده ممکن صورت بگیره، ولی واقعیت این است که بخش اعظم نیروهای سیاسی عراق هم مایل نیستن که کشورشون تبدیل به صحنه برخورد ایران و آمریکا بشه. حتی نیروهای مثل شیعیانی که تحت نفوذ آقای حکیم هستند و یا مقتدا صدر هستند، اینها هم مایل نیستند که نفوذ ایران افزایش پیدا بکنه. بنابراین علارغم این برخوردهای پراکنده‌ای که ممکنه صورت بگیره، ولی فکر میکنم دست بالا رو در اون صحنه آمریکایی ها دارن، به خصوص که حتی بریتانیایی ها هم فشار میارن به عراق که حتما از زیر نفوذ اقتصادی ایران پایین بیاد و ورود گاز رو از ایران رو کمتر بکنه. همه بانک های عراقی هم الان تحت فشار آمریکا کم یا بیش وارد برنامه تحریم بین المللی ایران شده.
به تازگی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در گزارشی اعلام کردند که ایران یک تهدید هسته‌ای نیست، اما دونالد ترامپ این گزارش‌ها را رد کرد و روز یکشنبه ایران را کشور اول تروریستی جهان نامید و گفت:
I will say this, my intelligence people, if they said in fact
اگر سازمان‌های اطلاعاتی من بگویند که ایران یک مهد کودک فوق‌العاده است، با آنها 100% مخالفم. ایران یک کشور شریر است که مردم زیادی را می‌کشد.
با تشدید تنش میان ایران و ایالات متحده که هر دو از متحدان عراق هستند، این کشور در موقعیتی بسیار دشوار قرار گرفته است، موضوعی که از جمله از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمود بیشتر یافت. بغداد سال گذشته در نبرد با گروه موسوم به حکومت اسلامی اعلام پیروزی کرد، ولی ایالات متحده هنوز بیش از 5000 نیرو در عراق دارد که مسئولیت اصلی آنها آموزش نیروهای نظامی این کشور است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
42 جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ در سوئد امشب به پایان میرسد. در جشنواره امسال فیلم های سینماگران ایرانی در بخش های مختلف نمایش داده شد. جایزه 1,000,000 کرونی، چیزی حدود 110,000 دلاری این جشنواره هم به فیلمی از دانمارک رسید. بیشتر بشنویم از محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره.
42 سال برگزاری جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ را به مهمترین و بزرگترین جشنواره سینمایی کشورهای اسکاندیناوی بدل کرده که هر سال میزبان حدود 400 فیلم بلند از سراسر جهان است. امسال جایزه دراکن به ارزش 1,000,000 کرون سوئد، معادل 100,000 یورو، که یکی از بزرگترین جوایز نقدی دنیای سینماست، به فیلم ملکی قلب‌ها ساخته مای التوکی از دانمارک رسید. فیلمی صریح و بی‌پرده درباره زندگی اخلاقی و جنسی یک زن میانسال که با همسر و 2 دخترش زندگی ظاهراً معقول و متعادلی دارد، اما ورود پسر نوجوان شوهر او به این زندگی و شکل‌گیری یک رابطه جنسی بین آنها همه چیز را مختل می‌کند. فیلم شغل این زن و حمایت او از نوجوانان قربانی را به محملی بدل می کند که در تضاد با رفتار خود او نسبت به یک نوجوان آسیب پذیر قرار می گیرد و در نهایت مسئله وجدان به مسئله اصلی این فیلم تلخ بدل می شود. یک خانواده غرق شده ساخته ماریا آلچه از آرژانتین جایزه اینگمار برگمان را از آن خود کرد. اینگمار برگمان، فیلمساز برجسته سوئدی، تا زمانی که زنده بود مدیریت افتخاری جشنواره گوتنبرگ را بر عهده داشت و جایزه برگمان هم هر سال به فیلمسازان جوانی اهدا می شود که به شکلی به سبک و سیاق این فیلمساز برجسته سوئدی نزدیک باشند. هرچند فیلم برنده جشنواره امسال چندان سنخیتی با دنیای اینگمار برگمان نداشت. فیلم رونا مادر عظیم ساخته جمشید محمودی از فیلم‌های ایرانی جشنواره امسال بود که با استقبال روبرو شد. یک فیلم دیدنی درباره یک خانواده افغان در تهران امروز که می‌تواند با قدرت به دل احساسات شخصیت‌ها، روابط خانوادگی و مقوله عذاب وجدان نفوذ کند و با تصاویری حساب شده و فیلمنامه‌ای قابل اعتنا، بدون بازی با احساسات تماشاگر، مخاطب را غرق در موقعیت پیچیده‌ای کند که فیلم راه حلی برای گریز از آن ندارد.
از محمد عبدی می شنیدیم. عزیزان، امروز دوشنبه روز جهانی مبارزه با سرطان است. رادیو فردا در این روز جهانی گزارشی ویژه براتون تهیه کرده که شنیدن آخرین نوبت پخش اون رو که نیم ساعت دیگه خواهد بود به شما توصیه میکنم. اگر هم فرصت نکردید اون رو بشنوید، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و اون رو در اونجا برای ساعت 11 شب 23 پیدا کنید. عزیزان، خدا نگهداره، تک تک شما همیشه سلامت بمونید.